بسم الله الرحمن الرحیم. یه عبارتی بوده قبلن که داشت لا بقاؤهما علی الحجیه بما یتصرف فی احدهما او کلیهما. خب اینش مشخصه که درست توضیح داده شد. بعد دنبالش داشت که او از کنان که بقا و سندیه ما علیها کذالک، که این بقا و ها یعنی بقا یا بقا و هما بقا کل الخبرین المتعارضین علیها، ای بقا و سندیه ما، بقا و سندیه ما، بقا سند دو خبر متعارض علیها علی الحجیه کذالک. این کذالک رو خب آیون معنا کردن که ای بما یتصرف فی احدهما او کلیهما، مثل همون شق قبلیش. و من جمله مرحوم محقق رشتی شاگرد مرحوم آخون علیه الرحمه، ایشون مرد محقق و بزرگواری بوده، ایشون هم گفته که کذالک بما یتصرف فی احدهما او کلیهما. الا اینکه به نظر میاد این معنا درست نباشه. او بقا او سندیهما علیها کذالک، چون مقابل اون شق اول، شق اول این بود که دو تا خبر متعارض هر دو بر حجیتشون باقی باشن، هم سندن هم بما یتصرف فی احدهما او کلیهما یه دستکاری بشه که ظهورم حجت باشه. این شق اول. شق دوم میگه نه، فقط سند این دو خبر متعارض بر حجیت باقی بمونه، کذالک فقط تنها سند باشه بدون اینکه تصرفی بشه در دلالت و ظهور احدهما او کلیهما. یعنی به این معنا که فقط تعبد به سند باشه و این تعبد به چی؟ به ظهور و دلالت نباشد. کذالک این همونطوری که قبلی باقی میموند بر حجیت سندن با تصرف و دستکاری در دلالت، این دومین باقی بمونه دو سند بر حجیت فقط، ولی خود دلالت ها و ظهور ها دیگه حجت نباشه. که البته این یه چیزه لغو بی ثمری خواهد شد دیگه. وقتی تعبد به سند حجت باشه و دلالت و ظهور حجت نباشه، خب چه فایده داره؟ ما میخواییم تعبد به سند بکنیم برای اینکه اخذ کنیم خبر رو، تن بدیم به ظهور خبر عملا. اگه بنا باشه که فقط سندیهما تنها، نه فقط همین، باقی بر حجیت بمونه کذالک مانند قبلی، ای بدون حجیت ظهور و دلالت، این چیز لغویه. از اینجور آیون معنا کرده، با اینکه شارحین بعضی ها من جمله شاگرد مرحوم آیا آخون محقق رشتی اونجور معنا کرده. حالا از کنم که بحث امروزمون، خود نتیجه از مباحث گذشته که ایشون بحث کردن این شد، نظر شریف مرحوم آخون علیه الرحمه در تعارض ادله حدیثین متعارضین و خبرین متعارضین، نظر ایشون مطلقا اعم از این که خبران متعادلان و متکافئان باشن، یعنی متساویان، مرجحی در کار نباشه، یا مختلفان و متفاضلان باشن، مرجح در کار باشه، فرمود که اخبار داله بر تخییر اونها رو ما اخذ میکنیم و نظر شریفشون تخییر ازم فتخییر. حالا تخییر چجور دنباله بحث امروز توضیح میده، خودش بیان میکنه. بعد به اخبار توقف ایشون اعتنایی نکرد، به اخبار احتیاطم اعتنایی نکرد. علتش اینه، اخبار توقف رو ایشون حمل میکنه بر زمان حضور معصوم و تمکن از لقاء امام علیه السلام، میگه مربوط به اون عصره. توقف کن، دست نگهدار، وارد نشو تو مرحله عمل یا فتوا تا امام معصوم علیه السلام رو ببینی، ازش حقیقت رو بفهمی. پس توقف رو حمله بر زمان حضور کردند و زمان تمکن از لقا. اخبار خذل یا خذ بما هول هایتو منها، این همیشون میگه این همه جا که وارد نشد، این در ذیل مرفوعه علامه از زراره هست، مرفوعه هم ضعیفون سندن جدن، لذا به اخبار احتیاط و توقف به این دو دسته ایشون اعتنایی نکرد. اخبار ترجیح را که نمیشد اعتنا نکنه، چون اخبار ترجیح اجمع و خبرن للمزایا المرجحه مقبوله عمر ابن حنظله است دیگه، الا اینکه از جهت دلالت ایشون خدشه‌هایی بر مقبوله عمر ابن حنظله وارد کرد. یک، فرمود که اخبار ترجیح حمل می شود مخصوص است به زمان حضور و زمان تمکن از لقاء معصوم علیه السلام. شاهدش اینه که ایشون میگن در ذیل همین مقبوله بعد از فرض تساوی خبرین متعارضین و فقد المرجح، امر الامام علیه السلام به اینکه واقعه را نگه دار، ارجح، تأخیر بنداز، نگه دار، مهلتی قائل بشو حتی تلقى القائم یا حتی تلقى امامک فترد الیه یا فترد علیه، که گفتن در وسائل الیه و ترد. این مربوط به زمان حضوره. و یا نه، فرمود اخبار دال بر ترجیح را حمله بر استحباب میکنیم، میگیم به این که مربوط به استحباب نه لزوم، مستحب ترجیح بهتر آن است که زود ترجیح رو بگیری، فاقد ترجیح رو کنار بگذاری. اما این ترجیح لزوم نداره، نه مجاز مرخصی که مخیر باشه ازم فتخیر. اینجور جمع کردم. بعد فرمودم و منهو غدن غده حال و سایر اخباری، فرمود از این بیانی که ما کردیم وضعیت بقیه اخبار ترجیح غیر از مقبوله و غیر از مرفوعه اونم روشن شد، به این که نه حمله بر استحباب میشه، یا مخصوص زمان حضور نه زمان غیبه. خب این تا اینجا که خوندیم و تکرار شد. معه یه چی تازه‌ای داره میگه، معه که اول بحث امروز، علاوه در میان اخبار ترجیح اخباری داریم که میگه اگر دو حدیث متعارض پیدا کردیم و گرفتار تعارض این دو حدیث شدی، بررسی کن ببین کدوم یک موافق کتابه، کدوم یک مخالف کتابه. اونی را که موافق کتابه یا سنت، سنت قطعی اخذش کن، اون را که مخالف کتاب و سنت طرحش کن. یا بعضی از اخبار ترجیح میگه اگر برخورد کردی به دو خبر متعارض، یکی موافق عامه برادرهاست، یکی هم مخالف عامه. خب اون خبری که مخالف عامه است اون رو طرحش کن، اون رو بگیر اخذش کن، نه طرحش کن، اون رو اخذش کن. اون رو که موافق عامه است به زبان اونها سخن میگه، نظر اونها رو تأمین میکنه، فتاوای اونها رو میگه، طرحش کن. بعضی اخبار اینجوری هم. ایشون مرحوم آخون میگه مه، میتونیم بگیم به این که این اخبار از این که مربوط به باب ترجیح، تعادل و ترجیح باشن، این نظرن، در این نظر و اشکاله. این اخبار ارتباطی به باب تعارض ادله و تعارض که نه، ارتباطی به باب اخبار ترجیح نداره. از اخبار مرجحه نیست این اخباری که الان اشاره کردیم، از باب ترجیح احد خبرین متعارضین بر خبر دیگر نیست، از باب ترجیح احد الحجتین بر حجت دیگر نیست. پس چی هست آیا آخون؟ میگه از باب بیان تعارض حجت و لا حجت و بیان تمییز و جدا کردن حجت از لا حجت. میخواد معیاری بده، میخواد ملاکی به دست شما این اخبار بده که شما با این معیار و ملاک، با این دستمایه بتونی شناسایی کنی که کدوم خبر حجت، عمل کنی، کدوم خبر حجت نیست. حجت نماست نه حجت، اونو بندازی دور. چون ترجیح در جایی که دو خبر هر دو حجت باشن، دو خبر هر دو حجت باشن، بعدم درگیر بشن، تعارض کنن، ناچاری که یکی رو بر دیگری ترجیح بده. اما اگه دو خبر داشته باشیم که یکی حجته یکی لا حجته، دو اماره یکی حجت یکی لا حجت، اینجا جای ترجیح نیست، که اینجا جای در واقع تمییز حجت از لا حجته. این اخبار آمدن آخون میگه به شما علامتی بدن، ملاکی به دستتون بدن که شما اگر برخورد کردی با همچه اخباری، بدون کی حجته کی لا حجته، بدون خبر مخالف کتاب لا حجته، موافق کتاب و سنت حجته، بدان خبر مخالف عامه حجته، موافق لا حجته. خود چرا عرضم تمام بشه؟ حالا این حرفش رو من توضیح بدون، حرف دنبالش مونده. عرض کنم که ایشون اینه میگه، دلیلشون چیه؟ میگه دلیل من آخون اینه که ما درباره اخبار مخالف قرآن کریم یه سلسله بیاناتی داریم، یه سلسله عناوینی گفته شد که این بیانات، این عناوین با حجت نمیسازه، نشون میده که خبر مخالف کلن از دائره حجت بیرونه، اعتبار نداره اصلاً، ساقط رأسن. چرا؟ خوندید قبلا اوائل همین جلدم خوندیم، جا دیگه خوندید که اخباری که مخالف قرآن باشه زخرفون، زخرفه، یا باطلون، تعبیر باطلون داریم، لیس به شیئن، تعبیر این رقمی داریم، لم نقله، ما نگفتیم، خبر مخالف قرآن رو ما نگفتیم، ما امامان نگفتیم، یا اضربه علی الجدار، خبر مخالف قرآن رو بزن به دیوار، مغزش رو متلاشی کن. خب بزن به دیوار، زخرف هست، باطل هست، لیس به شیء، ما نگفتیم، گفته ما نیست، یعنی چی؟ یعنی اینجور خبرها اصلا ساقط رأسن، اعتبار نداره، یعنی حجت نیست. بنابراین پس به قرینه این روایاتی که میگه اخبار مخالف کتاب و سنت قرآن کریم، الان زخرف، باطل، لیس به شیء، لم نقل او، اذرف و علل جدار این پشتانی تو متن آورده اینجا، میفهمیم که اون اخباری که میگه مخالف قرآن رو طرح کن، موافق را اخذ کن، یعنی اون مخالف لا حجته، موافق حجته. مثلا مربوط به باب ترجیح نیست، مربوط به باب تمییز حجت از لا حجت. اما خبر مخالف عامه و موافق عامه اون چی؟ در خبرها قبلا ما گفتیم که سه چیز اگر بخواد خبر حجت بشه باید دست بیاد، سه مسئله. یکی مسئله سند، اصالت الصدور سند. یکی مسئله دلالت ظهور، اصل ظهور. یکی مسئله جهت، ای اصالت صدور الخبر لبیان حکم الله الواقعی لا تقیتن اول جهات اخرى. قبلا خوندی. خب اگه خبری مخالف با موافق با عامه است، یه خبر آمده که به زبان اونها سخن میگه، حرف اونا رو میگه، نظر اونها رو تأمین میکنه، موافق با نظر اونهاست، در مقابل یه خبر دیگه که نه به زبان اونا صحبه، مخالف اونا حرف میزنه. خب اگر خبری مخالف با عامه مقابل این موافق نمی داشتیم، صرف موافقت یه خبر با عامه موجب نمی شد که این خبر بی آبرو بشه. و خیلی از فتاوای ماها امامیه، خیلی از فتاوای شیعه، اخبار با اونا موافق اینطور نیست که ما بین منتباین کلی باشه، که عموم و خصوص منور چه ماده اجتماع، ماده افتراق، از این ور از اون ور. پس اگر ما مقابل خبر موافق عامه خبر دیگر مخالف عامه نمی داشتیم، مجرد اینکه این خبر حرف اونا رو میگه و موافق اونها هست، موجب نمی شد که این خبر بی اعتبار بشه، بی آبرو بشه، از حجیت ساقط بشه. و می توانستیم چی؟ در اون خبر موافق هم اصالت الصدور، تعبد به سند، هم اصالت الظهور جاری کنیم، هم اصالت الصدور لبیان حکم الله واقعی هر سه اصل و قلایه جاری کنیم، بگیم حجت. اما چون مقابل خبر موافق عامه خبر دیگری که خلاف اینه میگه، میگه تو بی خود نگو، این یکیم مخالف عامه حرف میزنه، و در نتیجه اون اصل سوم، ای اصالت و صدور الخبر لبیان حکم الله الواقعی لا لتقیتین، این اصل با ملاحظه و در نظر گرفتن خبر مخالف عامه که مقابل موافقه، که ما یا ظن به صدور خبر مخالف داریم یا یعنی اطمینان به صدورش داریم، دیگه اون اصالت و صدور در اون موافق لبیان حکم الله الواقعی جاری نمی شود. نتیجه اینه که پس برای ما محرز میشه که این خبر عنوان تقیه داره، نیامد لبیان حکم الله الواقعی، در نتیجه چی میشه؟ از حجیت میفته دیگه حجت نیست. پس خبر موافق عامه چون اصالت الصدور لبیان حکم الله الواقعی ندارد، از این جد از حجیت ساقطه. نتیجه اینه که این اخبار میخوان معیاری دست بدن که کی حجته کی لا حجته، نه ترجیح، بگن موافق عامه لا حجته، مخالف عامه حجته. چون موافق عامه وقتی حجت میشه که ما بتونیم هم سندش رو قبول کنیم، هم ظهورش رو، هم جهتش رو. و اصالت و صدوره لبیان حکم الله الواقعی، این اصل دیگه جاری نمیشه. وقتی نشد، این خبر موافق دیگه حجت نیست. وقتی مخالف حجته، موافق لا حجته، تمییز حجت از لا حجته، نه ترجیح. در خبری که مخالف کتابم همینه، اونجا هم گفتیم به این کلام زخرفون و چه و اینا، اونجا هم باز هم اصالت و صدور هم اصالت و ظهور از کار میفته، چون خبر مخالف کتابه، مخالف سنت قطعیه است، لذا تعبد به سند نداره، تعبد به ظهور هم نداره، حجت نیست دیگه. این اون اصالت و ظهور و تعبد اصالت و سند، اینها با مخالفتش با کتاب و قرآن کریم جاری نمیشون که بازوش بگند و بعد حجتش بکنن. این نظر شریف ایشون. بعد نتیجه میگیرد که پس کلن این اخباری که راجع به مخالفت کتاب و موافقت کتاب و مخالفت عامه و حالت عامه صحبت میکنه، از باب اخبار ترجیح نیستن، بلکه از باب اخبار تمییز حجت از لا حجت هم. ارتباطی به این باب اصلا ندارن. تا ما بگیم اینا ترجیح را میگن پس اخبار تخییر را میگه، و اینجا ما گرفتار بشیم. این تا اینجا. بعد میاد و یک مطلب دیگری را باز اضافه میکنه، و این ابیته میگه اگه بگین نه این اخبار هم که الان خوندیم مطرح کردیم گفتیم مربوط به باب ترجیح نیست، مربوط به باب تمییز نه ترجیح، اگه لچ کنی و بگی نه اینا هم مربوط به باب ترجیح هن نه تمییز حجت از لا حجت، اگر اینجور بگیم که فلا مهیش، هیچ چاره ای نداریم. آخوند میگه اگر بخواهیم هم حرمت و حریم اطلاقات تخییر رو نگه بداریم که حریمشون حرمتشون نشکنه، و هم بخواهیم به این اخبار ترجیح عمل بکنیم، و جمع بین این دو نتیجه اینه که ما ناچاریم یا این اخبار ترجیح رو که الان گفتیم این دوتا رو، یا حمل بر باب تمییز حجت از لا حجت بکنیم ولو ظهورم نداشته باشن. اول گفته ظهور دارن به اون قرینه‌ای که عرض کردیم، میگه برفرض ظهورم نباشه ناچاریم این مطلب را بر این اخبار تحمیل کنیم، میگیم اخبار در راجع به مسئله تمییز حجت از لا حجت نه باب ترجیح. چرا؟ اگه این کار نکنیم اطلاقات اخبار تخییر باید چه بکنیم؟ حمل کنیم بر کجا؟ بله اونجایی که متعادل و متساوی من جمیع الجهات باشن، که اون نادرون جدا کلمعدوم اون گرفتاری پیدا میشه. اگر بخوایم حرمت حریم اخبار تخییر رو نگه بداریم اطلاقاتش رو، ناچاریم این اخبار رو زورکی هم که شده ولی ظهورم نباشه ولی مت نکشه، حمل بر باب تمییز حجت از لا حجت کنیم، یا حمل بر استحباب کنیم، بگیم بله مستحبه. اگه دو خبر دیدی، یکی مخالف کتاب یکی موافق کتاب، اون موافق رو که زود ترجیح اونو بگیر مقدم بدار، باید این کار رو بکنیم. بعد علاوه یه علاوه هم داره که دیگه بعد تمام میشه بحث. اینجا میگه اگر چنانچه ما تن بدیم به ترجیح و نریم زیر بار تخییر و بگیم این اخبار الا ولابد آمدن که ترجیح را جا بندازن، ترجیح را لزومن و جزمن، اگه این را بگیم یک گرفتاری دیگه پیدا میکنیم. اون گرفتاری چیه؟ اینه که خود این اخبار ترجیح هم بعضی از فرازهاش به بعض دیگر با تقیید بشه، که اون تقیید هم شدنی نیست. بیان و ذلک مقبول. اول مرجحات سندی و صدوری رو میگه، عدلیت و اورعیت و اوثقیت و افقهیت اینها. بعد میاد شهرت رو مطرح میکنه، خذ المجمع علی بین اصحابک و دع شاذا نادر فان المجمع علیه لا ریب فی. بعد امور رو سلاسه میکنه، امر بین رشد و بین غیو امثالش. بعدن میاد میگه که اگه مخالف کتاب بود موافق کتاب بود موافق بگیر، مخالف عامه موافق عامه، مخالف عامه رو بگیر. خب اگه اینطور باشه اول شهرته، بعد چی؟ مخالفت کتابه. معناش اینه که اگه دو خبر باشن، یکی مشهور یکی شاذ، اون مشهور رو چی؟ بگیر ولو کان مخالفن، نه مخالفن للکتاب. اون مشهور رو بگیر ولو کان مخالفن للکتاب، چون شهرت مرجعه دیگه. بعد شاذ نادر را بنداز دور و نگیر ولو کان موافقن للکتاب. پس لازم میاد که مخالفت کتاب موافق کتاب تقیید بشن به عنوان چی؟ شهرت. مشهور رو بگیر ولو اینکه مخالف کتاب باشه، شاذ را نگیر ولو رفیق و موافق کتاب باشه، و حال اون که ما خالف قول ربنا لم نقله، ما خالف القرآن زخرف، ما خالف الکتاب باطل، ما خالف القرآن ليس بشيء، ما خالف الکتاب اضربه على الجدار. اینا یه عموماتی هستن که آبیتون عن التخصیص. نمیشه که مخالف کتاب را بزن به دیوار، مگر بعضی جاها ولو مخالف کتاب نزن به دیوار، اینو بگیر عمل کن. مخالف کتاب باطل، زخرف، مزخرف، مگه این مخالف مزخرف نیست؟ مخالف که مشهور باشه. این اصلا عمومات مخالف گونه ایه، متنش سیاقش آبی از تخصیصه، تخصیص ناپذیره، تخصیص ناپذیره، شکست ناپذیره. اینه که پس ناچاریم اخبار باب ترجیح رو اگر مربوط با ترجیح هم باشه یا بگیم مخصوص زمان حضوره تمکن از لقا، یا بگیم مربوط به باب تمییز حجت از لا حجت، مثل اون که دوتایی گفتیم، یا نه از دم حمله بر استحباب کنیم، بگیم ترجیح مستحب نه لازم. هادا کلو تا اینجا تمام شد. فتلخص که نه گیری که نداره از اون جهت دیگه، چون در باب تعارض تا بشه ترجیحه، تا بشه طبع مسئله اینه. اگه نشد، اگه به بنبست گیر کردیم، مثل اینجا جاها دیگه تمییز دیگه بعد. حتی این ریشه دیگه داره، حق با شماست، اما راه دیگه داره. اشکالی و آخون هست، آخون خب اینجا همیتون زده و رفته، قوی بود و گوشم نمیداد به حرف کسی خیلی، شاید حدود 1000 شاگرد داشت، همه هم شاگردهای خیلی بالا از مجتهدین و مبرزین، خب سر و صداش هم بالا بود، حتی مرد فوق‌العاده‌ای بود، گوشم نمیداد. یکی از شاگرداش مرحوم آیت الله عظمای بروجردی علی الله مقامه که جوانترین شاگرداش بوده، که تو جلسه درس ایشون آقا رو هو کرده بود، آقا هم خیلی بزرگوار بود، آقای بروجردی خب خیلی بزرگ بود دیگه، پیدا بود از سیما، سیمای آدم های عادی نبود دیگه، یک جوری آخون هو کرده بود که آقا سرخ شده بود، خب جوانم بود اینا، بعد درس رو ترک کرد دیگه، که دوباره آخون زارمش که دلجویی کرد. من خودم یک صحنه ای باز از یکی از این آهایون دیدم، از دو خود سن 90 دیگه، الان 85-90، تعجب کردم. خب گای بشر دیگه، ان الجواد قد یک بود، توی مسجد اعظم شاید 10-20 سال بشه درس میرفتیم، خارج بیش از 20 سال، یه مرد محترمی اونم هست از اهل منبر بود هم اهل فضل و اشکال زیاد اشکال میکرد. یه جوری که از کردم باید فیلم میگرفتن و نشون میدادن که چجور این بزرگ بزرگ مرد خیلی فوق العاده حفظه الله این ادایی در آورده بود و اصلا یه جوری شده بود دست و لب و لوچه و اینا که اون بنده خدا دیگه از حال رفت اون پایینی. اونم بعد خب دید که ناجور شد دیگه، بالاخره آمد و دلجویی زنه رفت خونش یا پیغام داد چه کرد. خدای بروجردی هم خدا رحمتش کرد، ایشون هم خودش هم اینجور بود، نذر کرد که عصبانی نشه، چون تو درسگاهی ایشون هم عصبانی میشد و قصه ای که الان نمیدونم شنیدید یا نه، قصه خیلی نمیخوام بگیم. بعد این که خب مرد بزرگی بود و سیما سیمای عظمت بود و یک بارم من شاید گفتم گرچه وقتم داره میگذره اما خب بعدش دیگه چیزی نداره، چهارشنبه هست، من قبل از آنی که به مشهد تباین عام و خاص من وجه اون زخرف و اون بساط به اونجا میخوره که باب تمییز حجت از لاحجته، اما گاینه این رقم نیست، جز مرجحات میشه. حالا ما یه مدت تهران بودم و قبلش هم خود شمال بودم، بعد سال شاید اواخر 32 آمدم همین فیضیه، یک شش هفت ماه اینجا موندم قبل از رفتن مشهد و یه حجره این آخر گوشه هست پلوی اون مدرسی که من ساختم، مدرسه زاویه کنار همین متصل، اینجا بودم یه شش هفت ماهی. از کنم که ما نمی رفتیم خونه آیون خیلی، اما موقع جوان هم که بودم یاد نمی رفتیم خونه ها و اینا. یک روز گفتم خب این مرجع مونه و من اول مقلدم آی بروجردی بود، چون قبلش دیگه خیلی یادم نیست اونطور، ولی من اصفهانی علالله مقام خیلی یادم نیست. گفتم برم خونه ایشون، خونه هم همین جایی که آتلا عظما گلپایگانی حفظه الله اینجا منزلشون هست، همین کوچه دیگه خونه ایشون. رفتم و بیرونی خونه آقا اندرون بود، جوان بودم و جوان حساسم معمولا دیگه، طلب جوان و فقیر حساسم خیلی. بعد اونجا کمی نشستن، دیدم که بساطیه، بساط چیز مهمی نبود، ایده نشستن گرده کردن، مثلا قلیان میکشن، شوخی میکنن، بعد چای میخوان، خلاف انتظارشون اوائل بود، چیز عادی، البته چیز مهمی نبود، ولی برای من خیلی سنگین به نظر آمد. لذا پا شدم و برای من شبهه شد در تقلید از ایشون که اصلا یه همچه کسی می شادم ازش تقلید بکنه یا نه. یادم هست آمدم همینجا تو این فیضیه و یه استادی هم داشتم که خدا خیرش بده و الان از اعلام و اساتینن، سید بزرگواری بود اون موقع، من خدمت ایشون درس می‌خوندم سطوح و اینها رو، خصوصی گاهی بود گاهی عمومی. ایشون غروبی اصلی بود، آمده بود اینجا که تو نماز جماعت شرکت بکنه، من آمدم با این سر به سر گذاشتم، گفتم من شک کردم اله شد بله شد، یک ساعت شد خورده کمتر بیشتر، این باغچه بود درخت اناری داشت اینجا، قبلا اینجور بود دیگه اون سابقه، هر چه خواست ما رو قانع کنه، گفتم قانع نمیشم دیگه، قانع نشدم، نزید استدلال قانع نشدم، نتونست ما رو قانع کنه. این شبهه موند و آقا هم می آمدن برای این بالا سر، اون موقع تدریس میکردن که مسجد اعظم نبود، اون زمان تازه میخواست تأسیس بشه. یک روز گفتم خب برم خودش ببینم دیگه، خلا من نیده بودم سیمایشون رو. بعد رفتم و همینطوری تصادفاً الله یعلم و یشهد، من فقط یک نگاه کردم به سیمای ایشون، تمام اون خطورات و خلجانات و شبهات و وساوس کلن از بین رفت، محو محو شد، نه نزدیک رفتم که دستش ببوسم نمی شد، تازه منم تلاش نکردم برای همچه کاری، نه با ایشون صحبتی کردم که مثلا از نزدیک برم با ایشون صحبتی بکنم، فقط یک بار و یک نظر دیگه شونه که دیدم سیما چهره، دیدم نه چی دیگری هست، تمام اون خطورات و خلجانات اینها کلن برطرف شد. ولذا از اون پس گاهی به دوستان گفتم که علیکم بالمتون لا بالحواشی والاطراف. این متون، متون کتاب تنها نیست که، یا حواشی حاشیه و تعلیقه کتاب که نیست تنها، متون شخصیت هایی که متنند و محورن، اونا متونن. خب داروبرم اشخاصی هستن که حواشی تعالیق چیز مهمی خیلی، که آدم گاهی حاشیه رو میبینه متن را هم با حاشیه میسنجه. نه، باید متن رو ببینه. علیکم بالمتون لا بالحواشی. از آخون خب قوی بود، ایشون رو هو کرده بود بنده خدا را، آقا ناراحت شده بود و گفتن ترکم کرده بود. بعد آخون دلجویی کرد از ایشون که دیگه اون کدورت از خاطرشون محو بشه. حالا عرض کنم که ما ان فی کون اخبار موافقت الکتاب او مخالفت القوم، در اینکه این اخبار باشند از اخبار الباب، یعنی از اخبار این باب ترجیح، نظرن نظر و اشکاله. خود جهتش چیه؟ وجهه وجه نظر، قوت و احتمال قوی بودن این احتمال. احتمال چی؟ ان یکون خبر مخالف کتاب فی نفسه با قطع نظر از معارضه خودش، غیر حجت، حجت نیست. چرا؟ به شهادت ما ورده فی ان خبر مخالف کتاب زخرفون، در بعض اخبار باطلون، بعض اخبار لیس به شی، بعض اخبار لم نقله، بعض اخبار او امر به ترهیهی علی الجدار، که بعض از مطلعین گفتن این پنجمی تو اخبار به این شکل ما نداریم که بزن به دیوار. حالا منم دیگه مستقیم حالها نگشتم. در هر حال و کذا خبر موافق قوم، اون فی نفسه حجت نیست، این لا حجته. چرا؟ ضرورت و کذا خبر موافق قوم، یعنی و کذا اینم غیر حجت فی نفسه. چرا؟ ضرورت این که اصالت، اصل اغلایی، عدم صدور خبر موافق تقیتن با ملاحظه خبر مخالف قوم و با وثوق به صدور خبر مخالف، لولا قطع و اطمینان به صدور خبر موافق، من ظن و اطمینان گفتم وثوق و قطع، این اصالت عدم صدور تقیتن غیر جاریه، این اصل جایی نمیشه. پس نمیتونی خبر موافق قوم رو حجت کنی با اون اصل، اون اصل که جایی نشون، اون خبر میشه تقیه، حجت دیگه نیست. للوثوق هین ازن، چون وثوق پیدا میشه در این هنگامی که مقابل خبر مخالف، مقابل خبر موافق خبر مخالف آمد، در این هنگامی که وثوق پیدا کردی به صدور خبر مخالف یا قطع به صدور خبر مخالف پیدا کردی، پس وثوق داری به صدور خبر موافق. کذالک ای تقیتن، پس دیگه حجت نیست. و کذا اصالت الصدور یا اصالت الظهور در خبر مخالف کتاب، یکون موهونن، این اصل اغلایی دیگه موهونه، به حیث که لا یعم خبر مخالف کتاب را ادله اعتبار سند و نه ادله اعتبار ظهور، حجت نیست دیگه. فیکون هذه الاخبار فی مقام تمییز الحجه عن لا حجه، که اینم محل اشکال، با اخون اشکال کردن که نه اینطور نیست، لا ترجیح الحجه علی الحجه، ترجیح نیست، تمییزه. ففهم و ان ابیت عن ذلک، لج کردی، ابا کنی از پذیرش این مطلب که ما گفتیم، زیر بار نری، بگی نه مربوط به این باب، ظهور در این باب بگی نداره، فلا محیص زورکی ان حملها، از حمل این اخبار رو، حمل بر چی باشه؟ حمل این اخبار رو چرا حمل کنیم؟ حالا بر چی اون برش باشه؟ تو برای چی حمل کنیم تا برش بیاد؟ برای چی؟ اول مفعول لهش میگه توفیقاً بین این اخبار و بین اطلاقات تخییر. خب لا محیص از حمل این اخبار بر چی؟ اما علی ذلک، تمییز حجت از لا حجت، زورکین که هست بگیم اخبار مربوطه به این بابه تا اطلاقات تخییر مزاحمی نداشته باشه، یا نه حمله بر استحباب کنیم. اگر هم مربوط به باب ترجیحه، ترجیح استحبابی نه لزومی. کما اشارنا الیه، این مطلب آنفن همین دیروز خوندیم دیگه. هذا تازه ثم انه شنچنین است لولت توفیق به ذالک، اگر این توفیق تحمیلی زورکی را جان اندازی، اگر نباشد توفیق بین این اخبار و اطلاقات، به ذالک به اون دو جور، یا تمییز حجت از لا حجت یا استحباب، للزم تقیید، نیز تقیید اخبار تخییر لازم میاد در اخبار مرجحات هم نیز. نه نیز نه، همون گونه که اون اطلاقات تخییر با تخییر بشه، نه مرجحات هم با تخییر بشه. چرا؟ چرا شدی که نمیگه؟ چون در مرجحات اول شهرت، بعد مخالفت کتاب، مخالفت چه؟ بعد معناش این میشه اگه دو خبر، یکی مشهور یکی شاذ، مشهور رو بگی ولو مخالف کتاب باشه، شاذ نگی ولو مخالف موافق کتاب باشه. و هیه این اخبار مرجحات آبیان از تخصیص. چرا؟ تقیید. کیف یمکن تقیید مثل ما خالف قول ربنا لم اقول او زخرف او باطل او لیس بشی او چه کلا اخفا. با اینکه اگر ما این توفیق را جان اندازیم، ناچاریم که اون شهرت اینا هم تقیید کنیم دیگه، یا مخالف کتاب تقیید بگیم. مخالف کتاب رو نگیر مگر اینکه مشهور باشه. فتلخصه مما ذکرنا، اینکه اطلاقات تخییر محکمه، یا اخبار ترجیح مثل مقبوله مربوط به باب قضاوت، ربطی به باب افتا نداره، یا اینکه مربوط به زمان حضور تمکن از لقاء، کار به زمان غیبت نداره، یا حمله بر استحباب، یکی از این سه وجه دیگه. و اخبار اطلاق و تخییر محکمه. و لیس فی الاخبار ما یصلح و یلیق لتقیید ای اطلاقات. نعم قد استدل، چیزی نداره بر تقیید اطلاقات تخییر و وجوب ترجیح در متفاضلین، استدلال شد به وجوه اخر غیر اخبار، که احسنش اخبار بود که خوندیم و پاسخ داد. حالا وجوه اخر چه؟ منها یکیش دعوال اجماع، بر این که باید اخذ کنی به اقوا دلیل، هر کدوم اقوا بود اونو بگی، از زود ترجیح اقواست دیگه، اون که ترجیح داره اقوا و اقرب به واقع. و فیه ایشون میگه دعوای اجماع خون میگه با رفتن مثل مرحوم کلینی که در اصل غیبت صغرا میزیست و زمان به زمان معصوم نزدیک بود، با رفتن مثل ایشون به تخییر، ایشون تخییریه و هو در حالی که کلینی در عهد غیبت صغرا بوده و یخالطو النواب و سفرا، با نواب و سفرای خاصه خلط و آمیزش داشت، ایشون که تخییر بگه، خود دعوای اجماع با رفتن مثل ایشون که قال در دیباچه کافی چی گفته؟ گفت ولا نجدو شیئا اوسع ولا احوط من تخییر. این دعوا مجازفتون، در دیباچه کافی گفته که لا نجد شیئی را که اوسع باشه از تخییر، احوط باشه. اوسع خب معلومه تخییر آدم دستش بازه دیگه، این ور برو اون ور برو. احوط چجور؟ توجیهاتی کردم. بعضی گفتن خب احوط که خلاف اینه، احوط چیه؟ ترجیحه، چون زود ترجیح رو بگیری مطابق احتیاطه، یا تعیینن مقدمه یا عدل تخییریه. این گفتن احوط به این معنا که اگر شما ترجیح بدی یه خبر رو بگیری، یه خبر رو کلن باید بذاری دور، خلاف احتیاط. تخییر باشه گاهی این گاهی اون، که همه به هر دو عمل میشه دیگه. و منها انهو شنچنین است، لولم یجب ترجیح ذلمزیه، اگه ترجیح ذلمزیه واجب نباشه، لازمه ترجیح المرجوه علی الراجح. خب یکی راجح یکی مرجوه، اگه تقدیم راجح بر مرجوه واجب نباشه، یلزم تقدیم مرجوه بر راجح، و این ترجیح مرجوه بر راجح قبیحون عقلن، بل ممتنع اون قطعا. حالا چرا ممتنع؟ حالا آخون اینجا حرف داره، رفیه انهو شنچه این است، این آخون بگه انما یجب ترجیح، بگه بله آقای آخون بگه ترجیح وقتی واجبه که اون مزیت نقشی و دخلی و تأثیری در ملاک حجیت و ملاک آبرومندی خبر داشته باشه. اما اگه اون مزیت در ملاک حجیت و اعتبار خبر سهمی نقشی دخلی نداره، مثل این که یکی از راوی ها اسبه و وجهنه، احسن و وجهنه، زیباتره، این در ملاک حجیت نقشی نداره که، یکی فرض کن اشجعه، حالا یعنی هیکلش قوی تره، این نقش در ملاک حجیت نداره. لذا میگه آقا اگر مزیت مزیتی باشه که در ملاک حجیت دخیل نباشه، آخون میگه این کل حجر جنب الانسان، نه ترجیح مرجوع بر راجح نمیشه، اشکالی پیش نمیاد. ولی خب باید با آخون گفت که مزیت ها این رقم که نیستن که اون که میگه مثل شیخ و اینها، مزیت هایی رو میان که در ملاک حجیت و آبرومندی خبر و در پرستیج و اعتبار خبر دخیل باشه، بالا بکشه، نه اینکه بی دخل و کل حجر جنب انسان، کسی نمیگه. انما یجب ترجیح لوکان مزیت موجب تأکد ملاک حجیت در نظر شارع، ضرورت امکان اینکه اون مزیت نسبت ملاک حجیت از قبیل حجر باشه فی جنب انسان، و کان ترجیح به ها با این مزیت بلا مرجح باشه، چون این مزیت مزیت نیست، پس ترجیح بلا مرجح میشه و ترجیح بلا مرجح قبیه دیگه. هازا مضافن بخونیم یا نه؟ پس بعد این چون یه مقدار رفته تو کلام فلسفه، گرچه چیزی ندارم وقت میگیره.